إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برای شادی روح مطهره خانم زینب کبرا سلام علیها خداوند از زیارت با معرفتون حضرت به شفاعتون حضرت بهرمند کنه این مجلس را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد صلواتی خواهد میکنیم
اللهم صل علی
عزیزانشون فرمودن بس رازه به دعای کمیل باشد و دعای کمیل افراد بستگی دارد که در سه سطحی از اون استفاده بکنن. یک عمق دعا که مربوط به حقیقت دعا هست اون در محضر خود مولا علیه السلام حقیقت دعا چی هست و این کلمات میخواهد چه بیان کند و از خدا چه بخواهد و اون قابل دسترسی غیر معصوم نیست اصلا. همینطور مراتب پایین بیاییم یه نمی از این حقایق که مربوط به اولیای الهی شاگردان ممتاز مکتب ابراهیم علیه السلام هست اونها لذت خودشون رو از دعا کنه میبرن. این لایه میایی پایین تر کسانی که معانی این دعا از جان وجودشون در می آید، یعنی وقتی کلمات رو می خوانند انگار در جانشان این کلمات داره فریاد می زنه. ما ملاحظه فرمودید مثلا یک مجلس ترحیمی، مجلس ترحیم هر کس در حد خودش برای اون مرحوم گریه می کند، یکی در حد مثلا خدا رحمتش کنه، یکی همسایه اون مرحوم هستی برده عمیق‌تر، یکی هم مادر این مرده مثلا این گریهش از جان او در می آید، جان او دارد این ناله رو می زنه. هر کس متفاوت است، یکی اومده اونجا فقط یه چای بخوره با مثلا بد نباشه همسایه است و مثلا فلان است و رفیق است و همین هم کلمات دعا از جانش در می آید. یکی بهرش این است که وقتی دعا رو می خواند معانی الفاظ رو طرزی ترکیب و عباراتش رو لذت می برد. یکی این از که اصلا روخانی دعا رو هم بلد نیست، الفبا هم بلد نیست، اون صوتی که اون شخص با اون صوت دعا اون رو میخواند از اون حظ میبرد. یکی این جلسه‌ای که تشکیل میشود مؤمنین دور هم جمع میشود و حال هوای با صفایی پیدا می کند از نورانیت صفای مجلس لذت می برد. هر کسی بهره خودش را از دعای کمیل می برد. البته همه دعاها که از اهل بیت علیه السلام وارد شده و بهره می و همه دعا تقریبا شبیه خود قرآن که حضرت می فرماید کتاب الله عز و جل علا اربعت اشیا، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. قرآن چهار مرحله دارد. عبارت هست که همون کلمات و تذکیر ترکیب و لغات و جمله بندی ها و اشارات قرآن و لطائف قرآن و حقائق قرآن. عبارات همون ظاهر خوندن و اینا در حد بهرش از عوام هست. اشارات قرآن مال خواص دیگر عوام اشارات قرآن متوسط نیست و لطائف قرآن هم در حد اولیای الهی است، مورد خواص متوسط نیست. حقیقت قرآن هم مخصوص انبیا، اونها میفهمند قرآن تو نهایه چه میخواد به فرمایید. یک مثالی بیرونی عرض بکنیم شاید مطلب رو یه خورده بیشتر باز بکنند. مثلا ما آتش رو در نظر بگیریم، یک نفر تو غار زندگی کرده، اصلا بیرون نیامده تا حالا. وقتی صحبت از آتش می شود یک اسمی از اون شد، فوقش مثلا از آینه خورشید رو تو غار بردن، تصویرش یه چیزی اونجا دیده، روشنایی. یا دهانه غار یک نوری افتاده از خورشید آتش، اون رو شناختش از آتش در این مرحله است. یک نفر بیرون از غار هست، آتش رو میبیند یعنی چی؟ یک نفر دیگر دهانه کوره، دهانه تنور قرار میگیرد، گرمای آتش میزنه صورتش. وقتی اسم از آتش بیاد، هر چه خاطری خودش رو احساس میکنه. اما یکی هم دست و بازویش تو آتش سوخته، چند ماه تو بیمارستان درد کشیده، حالا اسمی از آتش میاد، از جانش اون آتش معنا میده یعنی چی. اما آتش فقط اینها نیست، اینها لایه لایه از مراتب شناخت آتش. آتش یک حقیقتی هم دارد، چون اون فهمش بسیار بسیار دقیق است. اون آتش حقیقتش اون بود که خدا را شناخت و میشناسد و کلام خدا رو میشنود، یا نار کونی بردم و سلام. این حقیقت آتش بود که شناخت پروردگارش رو و این کلام خدا و گرفت دستور خدا رو. ولی که خدا را شناخت، این حقیقت آتش، اونگاه چی؟ چقدر سریع اطاعت کرد، کوتاه‌تر از ثانیه، اصلا زمان انگار در کار نبود، به این سرعت. تا خدای آتش دستور داد خونی بردن و سلاما، دقیقا این حقیقت آتش شد سرد و سلامت. چی این زور میتواند حقیقت آتش رو بشناسد. کدوم شیمیدان، کدوم اندیشمند در دنیا میتواند شناختش از آتش تا این عمق همین باشد؟ حالا ما آتش رو مثال عرض کردیم، موجودات دیگر هم همینطور هستند. اون زمانی که برای مجرمین اعضای بدنشون، پوستشون بر علیه اونها شهادت میدهند و اونها میگویند که چرا بر علیه من شهادت دادید؟ ای پوست من، خیلی جالبه، من با تو این همه فقالو لجلود این لیمه شهدتون علیه اینا. اونا نکات دقیق تربیتی قرآنه، اونا نکات عمیق علمی قرآن هست که ما افتخار میکنیم به چنین کتابی. قالو انتقن الله الذي انتقى كل شيء. خیلی جالبه، مجرم با اون هیکلش اطاعت خدا نمی کنه، اما اعضای بدن او، حتی پوست او که حساب نمی آریم، این چونی در اطاعت خدا. و جالب این است که میگوید من رو به نطق درآورد. نطق رو تا حالا فقط در باره انسان میگفتی. علمای منطق میفرمان که انسان حیوان ناطق است. نطق مخصوص انسانه که مکبر اوست و او رو از همه حیوانات جدا کرده. اما قرآن یک علم دیگری به ما باز میکنه. قرآن نطق رو به یک معنای وسیع‌تر فرماید، ما رو به نطق درآورد، آن خدایی که همه چیز رو به نطق درآورد. ما تا حالا خیال می‌کردیم نطق فقط حنجره می‌خواد و زبان می‌خواد و قوه خاصی می‌خواد که این کلمات رو درست کنه بزنه بیرون، در حال که نطق معلوم میشه یه چیزی از این عمیق‌تره. پوست نطق حنجره ندارد، دست و پا حنجره ندارد، اما چه نطقی؟ کل شیء، کل شیء، همه چیز. اونا چه علمهایی که بعد از ظهور حضرت باز خواهد شد؟ طبق روایت آدم وقتی این روایات رو، این آیات رو بینه، بینه ما چقدر عقب مونده هستیم. فعلا پیشرفت یعنی چی؟ چهار تا علم در میارن، 50 مدل آدم کشی روش رو، یه دارو در میاره، از اونجا یه ویروس میپرونه برای جامعه، کارگوهای خودش. یه انرژی هسته‌ای در میاره، از اون بر هزار دور تسلیحات بودت بشه. علم پیشرفت چشم خواهد شد. این حقیقت، حقیقت اشیا هست که نطق میکنه. الان به ما بگه نویز داره، نطق داره، دیگه خاطی کرده مثل که تو دهانش، تو زمانش بگیم حالا این چی قاطی کرده؟ ما وقتی نگیم این میز نطق داره، نه این میزی که الان صورت شما میبینی، این صورت مرچن میبینه، این صورت نکس میبینه، میاد درست روش میشینه طرف به فهم خودش. قرار نبود انسان فقط صورت میز رو ببینه، فقط ماده میز رو ببینه که بعد خیلی کار بزرگ کرده، تخته بوده، آهن بوده، چی بوده، فقط مولکول میز رو ببینه که نباید بری خطو بشه. اون چون گرگان میخواد ما رو تربیت کنه، میخواد خیلی ما تربیت بشیم. چه حقیقت این نیست که نفتو میکنه رو ببینید چه چقدر برسی انسان کزا برسی، چقدر تربیت برای کزا و آفرینش ما بی خودی نیست که تحصیل سبور حضرت رو از خدا میخواد. نه فقط برای اینکه دیگه راحت باشیم تو خونه ها و گفت نزنیم از امنیت دیگه خسته شدیم از مثلا چی این ها نیست. انسان خودش عالم عقاید اینا رو گناه می فرماید ها می فرماید و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هیچ چیزی نیست در عالم که تسبیح خدا میکنه. ما مثلا تسبیح خیال میکنیم شاید یه زبان دهان مثلا یه دانه هایی که میگه تسبیح میگن، اما هیچ چیزی نیست در عالم الا اینکه تسبیح خدا میکنه. بلاچه شما تسبیح او رو درک نمیکنید. این بایستی رشد پیدا بکنه، انسان رشد پیدا کنه. خب این رشد پس این حقیقت پس یک وقت ما دعای کمیل میخونیم که در حد اینکه یک مجلس باصفایی داشته باشیم که خیلی عالیه، خیلی ارزشمنده. ما تو قهوه خونه بشینیم هر چه گزا غیبت فلان هر چیز اومده قلیان بکش فلان، این خوبه. یه شب نشینی بشینیم که هرچه از یک طرف این خوبه، یا مؤمنین دوره هم زن بشن در مرکز پاک پاکیزه خانه خدا از صفا و ایمان همدیگر نور بگیرن لذت ببرن، خیلی ارزشمنده. اما این ارزش هرچه بالا بره از اون هم بالاتر جا داره پیش بره. جلسات دعا، جلسات روزش، این همه اهمیت ارزش گذاشتن برای اینکه اونا مکتب هستن، اونا مکتبه. یا سیستم مکتب و تعلیم تربیت دین ما با روش های غرب خیلی تفاوت داره. خدا لعنت کنه دسته های رو که نگذاشتن روش های مکتب دینی ما آنچنان روشی که اهل بیت علیهم السلام داشتن، بزرگان ما داشتن، آنطور انسان ها تربیت بشن، آوردن یه سیستم های رو زاری کردن که بزاز و غرور، بزاز افتاقی، بزاز مسائل دیگر. بفرمون سیستم مکتب تعلیم و تربیت دینی ما خیلی جالبه. ما متاسفانه نمیگذارند دسته هایی چقدر جالبه، بزرگ، کوچک، باسواد، بیسواد، هر چه در سطح خودش جلسه دعا اگر باز بشه اون معنایش که مکتب هست، جلسه زیارت، جلسه روزه مکتب هست، بخواد فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رو انسانسازی میکنه، چون انسانسازی استعدادهای علمش از اونجا باز میشه. خب این لیس الاعمى من یعمى بصره، انما الاعمى من تعمى بصیرته. در نگاه دینی ما اون کور، خب بیچاره در کنار مسجد، در کنار دعا، در کنار مشتب، تو بیرون تو دیوار کنار دیوار مسجد شروع میکنه به هرزگی، دیگه کور دیگه این محروم هست، بقیه هرچی مرتبه بهرش رو میبرد. به طور کلی خیلی وقت از آن رو نگیریم. پس در دعای کمیل، حالا اون حقیقت دعای کمیل که در محضر خود مولا علیه السلام هست، شما نمیدونیم مطلب چی هست، اما همینقدر میدونیم که ما محروم هستیم از فهم اون حقایق. تا مراتب پایین بیاد در بخش خودش که این مقدمه بود، انشاءالله برای جلسه بعد اگر توفیق باشد، خب خواهیم دید که دعای کمیل خیلی جالبه. این یک تکر عرض بکنم عرازم رو، مثلا سیر منطقی دعای کمیل رو دقت بفرمایید، ببینید که در این حال که دعای عشق هست، اما نه عشقی که منطق نداشته باشد. خیلی دعای کمیل از این نکته قابل بررسی است. در این حال که سراسر سیر منطقی دارد، نه منطق خشکی که بعضی اون رو قالب پیری کردن اجازه ندهند از اون عشق بیرون بیاید. دوتا رو استعمار و شیاطین آوردن در تضاد هم قرار دادند. عشق رو جوری تعریف کردن و جهت دادن که اگر کسی عاشق شد دیگه منطقی نیست. منطق رو جوری جهت دادن که چیز خشکی باشد که روح درش نباشه، که عشق ایجاد بکنه. حالا بحث بسیار دقیق خودش رو داره، چون ازش بگذاریم. دعای کمیل، اگه انسان در مکتب دعای کمیل بشیند، خواهد دید که سراسر عشق، کلمات عاشقانه، اما در این حال به سیر منطقی هم داره. اینجور عاشقانه نیست که حضرت نمیتونه چی بخواد بگرد، فقط عشق. حضرت در اوج عشق میداند سه سیر منطقی رو طی میکنه در مطالعه. حالا یه مقدمه باشد انشاءالله در خود دعا این رو، مثلا از باب نمونه بخواهم عرض بکنم. اول دعای کمیل رو اگر ما عبارات رو دقت بکنیم، چند سطر دعای کمیل کلا توحیده. یعنی ما هر عالمی بروت پیدا کنیم، به هر سی بروت پیدا بکنیم، از توحید گذر نکنه، بهشت هم باشد اون جهنم بوده. ابلیس مردم به ما زینت ظاهری فریب منداده. اگر از توحید حرشت بکنه و به صورت ظاهر جهنم باشد، بهشت خواهد بود. از توحید شروع بکنه، گذر بکنه در زندگی، بدترین فشارهای زندگی برایش زیباترین لذت زندگی است. اگر از توحید شروع نکند، لذت بخش ترین کاخهای زندگی بدترین از بلاهای چه متوجه نیست، که یه روزی دیر یا زود متوسط خواهد شد. این قطعیست، موجوده عالمه. علمی که از توحید حرشت نکنه به علم رو پیدا کنه، عین جهله، خود جهله. دانستن روابط موجود به هم بیر علم نیست. این های خواص اینا را بزرگان توضیحات مفصل داره، محضر علمای بزرگوار بنده جسارت رو ذکر یاداوریه. دعا وارد می کنیم، هر چی که ما وارد میشیم، اول منطق دعا کمیل، این اول چند سطر اول توحید. و جالب این است که توحید در ارتباط با اشیاء، دیگه خیلی منطقه ظالمی. اون وقت بخشه های بعدی دعا هر کدوم باز سر منطقه خودش رو دارد. در یک جا حضرت در اوج مثلا توسط توحیدی یک دفعه کلام عوض میشه، یه وقت مثلا میره به نهایت ذلت بندگی، در یک جا در نهایت ذلت بندگی یهو کلام عوض میشه در اوج امیدواری. حالاتی سیر منطقی دعای کمیل اسمایش اینجا به کار رفته. در همین ها فرمده کل شیء، کل شیء، کل شیء، رابطه کل شیء با اسما نانکات قابل توسلی است که صحبت یه وقت تمام شد. بنده باشد انشاءالله توفیق باشد برای فرصت بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.